در روش های آموزشی بحث می کردیم که روش های گفتاری گفت عرض کردیم که یکی خطابه هست، دوم روش مناظره هست. امروز از سوم شروع می کنیم، یعنی روش های گفتاری قسمت سومش روش سوال جواب است. اول اقسام سوال جواب رو مطرح می کنیم. خب اقسام سوال جواب، روش پاسخ در این روش، روش پاسخ در این روش طالب دانش هر گونه پرسش و اشکالی را نسبت به موضوعی که با آن سر و کار دارد و یا در تخصص اوست مطرح می کند. یعنی دانش آموز می خواد همه چیز را بپرسد، یه محدود به یک سوال و دو سوال یه موضوع اینها نیست. دوم روش طرح سوال هست که در این روش ابتدا از سوی معصوم علیه السلام پرسشی مطرح می شود و پاسخ آن گاهی از سوی شاگرد است و گاه از سوی معصوم علیه السلام است. یعنی معصوم علیه السلام پرسش را مطرح می کند و شاگرد اگر پاسخ را می داند پاسخ می دهد. پاسخ شاگرد یا صحیح است که در این صورت معصوم علیه السلام را تایید می کند که اصطلاحاً تقریر بهش می گن، و یا ناقص است که آن تکمیل می نماید، یعنی معصوم علیه السلام اینو تکمیل می کند. خب در اقسام سوال جواب سوم اینه، روش بحث و گفتگو یا سوال و جواب دو طرفی. در این روش پرسش گاه از سوی معصوم است و گاه از سوی شاگرد، ولی پرسش ها به صورت پیوسته و در راستای پاسخ ها طرح می شود. حالا از طرف معصوم اگر باشد شاگرد جواب می ده، از طرف شاگرد باشد معصوم جواب می ده. این هم یه تفاوتش. گفتیم اقسام سوال جواب چیز، روش سوال جواب اول اقسامش رو گفتیم که سه تا بود. تفاوت روش سوال جواب با روش پرسش و پاسخ معروف در روش تدریس توجه به این نکته لازم است. البته بعضی آمدن گفتن فرق از روش سوال جواب با روش پرسش و پاسخ که در کلاس ها مطرحه، ولی کتابتون اینو قبول نمی کنند، میگه که این خیلی مطرح نیست و هر دوتا یکی. خب مطلب بعدی که قسمت جیم می شود صفحه 108، روش سوال و جواب در سیره اهمیتار علیه السلام، که اینجا سنان که پیش از این نیز گذشت از این روش در سیره معصومان علیه السلام برای آموزش احکام و معارف دینی بسیار استفاده شده است. عزیزان اینجا دقت بکنید، در اینجا نمونه های از سیره آنان را بیان می کنیم که خیلی از این نمونه ها اینجا هست. مثلا این شیوه فراگیر امام علی علیه السلام و شیوه آموزش دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. علی علیه السلام نیز با استفاده از این روش به اصحاب و یاران خود آموزش میداد. کمیل ابن زیاد میگوید از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم پایه های اسلام کدام است؟ فرمود اسلام بر 7 پایه استوار است. اولین اونها عقل است که صبر بر آن بنا شده است. خب ببینید، یعنی انسان اگر عقل نداشته باشد صبور هم نخواهد شد. اتفاقا بعضی جاها هست که اصلا دین محور عقله. کمیل میگه عرض کردم ای امیر مؤمنان، بنده گناه میکند و از خدا طلب مغفرت مینماید، حد استغفار چیست؟ فرمود توبه. عرض کردم همین؟ فرمود خیر. پس چگونه؟ عرض کردم پس چگونه است؟ فرمود هرگاه بنده گناه کند باید با تحریک بگوید استغفر الله. کمیل میگه من عرض کردم تحریک چیست؟ بله، حرکت لب و زبان در حالی که قصد دارد به دنبال آن آنچه را میگوید در عمل محقق سازد. اینو میگن تحریک. خب بعد میگه عرض کردم پیروی حقیقی یعنی چه؟ حضرت فرمود تصدیق قلب و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه. عرض کردم اگر چنین کنم آیا از استغفار کنندگانم؟ فرمود نه. خیر. عرض کردم و چرا؟ فرمودن زیرا هنوز به توبه اصلی نرسیده ای. خب یعنی به توبه اصلی هنوز نرسیده ای. خب اصل استغفار چیست؟ عرض کردم بعد چه کار بکنم؟ حضرت فرمود بازگشت به توبه ای که از گناه کرده و نسبت به آن استغفار نموده است اولین درجه عابدان است. ترک گناه و استغفار اسمی برای شش معناست. اول پشیمانی نسبت به گذشته، دوم تصمیم بر ترک همیشگی گناه، سوم پرداختن حقوق کسانی که از آنان حقوق ضایع شده است، چهارم پرداختن حقوق خدا نسبت به هر واجبی، پنجم آب کردن و از بین بردن گوشتی که از حرام روییده است تا آن حد که پوست به استخوان بچسبد و دوباره گوشت جدید از حلال بروید، و ششم چسبانیدن رنج اطاعت، و ششم چشانیدن رنج اطاعت و بندگی به بدن همان گونه که لذت معصیت را چشیده است. اینو میگن توبه حقیقی. حالا اینجا میبینیم که حضرت علی هم با کمیل از روش سوال جواب استفاده میکنن. این هم روش سوال جواب در سیره پیامبر و امنیت ها که در کتابتون خیلی زیاد نوشته هست، خب که استفاده می کنید و انشاءالله که در خدمتتون خواهیم بود. خب در قسمت چهارم اهمیت و جایگاه پرسش در سیره انبیا پیامبر اسلام و معصومان علیهم السلام، که اینها خیلی دوست داشتن که از اونها سوال بشه و اونها جواب بدهن. اینم در صفحه 115 که عزیزان حتما باید نگاه بکنن. قسمت بعدی که قسمت ها میشه صفحه 119، فواید روش سوال و جواب، طرح پوزش فواید زیادی دارند. یک، طرح پرسش از سوی استاد و یا ایجاد پرسش در ذهن شاگرد او را به جهل خود نسبت به مسئله متوجه خواهد ساخت. دو، با طرح سوال شاگرد خود در فرایند آموزش شرکت می کند. سه، استاد با طرح پرسش به نیاز شاگردان پی برده و می داند که مشکل و نیاز او در سه بخشی است. چهار، افزون بر اینها پرسش اگر پی در پی و پیوسته باشد، خواه پرسشی که استاد طرحی کند و یا شاگرد، زوایای بیشتری از موضوع و مسئله آموزشی کافته می شود. پنج، همچنین پرسش اغلب موجب تقویت قوه تفکر شاگرد می شود. پس اینها هم فواید پرسش. خوب اینم آدابی دارد. یکی این که انسان باید خوب پرسش بکنه، یعنی هر چیز را پرسش نکنه. دوم این که افزون بر این که پرسش باید خوب و علمی باشد، راه پرسش کردن نیز باید نیکو باشد. یعنی طرف را نباید مسگیری بکنیم، اون چیزی که نمیدانیم بپرسیم. سوم، پرسیدن برای فهم